بهره برداری از 82 طرح در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور رئیس جمهور، اشتغال زایی برای 8000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم،
از تشدید نظارت بر بازار تا بازداشت چندین متهم فساد اقتصادی، دادستان تهران به گران فروشان، محتکران و برهم زنندگان نظم بازار هشدار داد.
واکنش های مردمی به حوادث اخیر، مردم شهرهای ایزه و گلپایگان ضمن تاکید بر برخورد با محتکران و مفسدان اقتصادی هر گونه اهانت به مقدسات و ساختار شکنی را محکوم کردند.
جهاد دانش بنیانی ها در آسمان، رونمایی از هواپیمای ترابری سیمرغ، با ساخت این هواپیما نیاز کشور به ترابری سبک تأمین شد.
و خداحافظی اسطوره موسیقی مقامی ایران، عثمان محمد پرست استاد دوتار نوازی خراسان درگذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند، مردم عزیز ایران، سلام. نیمروزتون به خیر و نیکی. من ابراهیمی هستم به اتفاق همکارم خانم ارمی با خبرهای ساعت 14 رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
بیش از 80 طرح صنعتی، عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید. این طرح‌ها با سرمایه گذاری 6100 میلیارد تومانی در مناطق آزاد قشم، عرس، کیش، انزلی و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی پارسیان، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد، بجنورد و نمین با دستور آقای رئیسی افتتاح شد. با بهره برداری از این طرح‌ها برای 8000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی می شود. 39 طرح صنعتی، 39 طرح عمرانی و 4 طرح کشاورزی از جمله طرح‌های امروز است. آقای رئیسی در مراسم بهره برداری همزمان از این طرح‌ها، میدان دادن به بخش خصوصی را برای رونق اقتصادی کشور ضروری دانست. رئیس جمهور تاکید کرد برای تحقق رشد اقتصادی 8% در قانون بودجه 1401 نیازمند دو اقدام در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری هستیم. رئیس جمهور همچنین به مسئولین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توصیه کرد باید با تسهیل در صدور مجوزها از پیچیدگی‌های اداری و وقتگیر دوری کنند. آقای رئیسی در این حال ایجاد 8000 اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بهره برداری از 82 طرح امروز را گامی مهم در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین دانست و گفت باید جذب متخصصین کارآمد و تحصیل کرده در مناطق آزاد و تجاری در اولویت باشد.
دادستان تهران هشدار داد با گرانفروشان، محتکران و برهمزنندگان نظم بازار به شدت برخورد می‌کنیم. آقای صالحی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای کمک به دولت در رفع مشکلات معیشتی مردم و نظارت بر بازار، از راه اندازی گشت‌های میدانی برای نظارت بر بازار در همه نقاط تهران خبر داد.
در دادسرای تهران ما در کلیه نواحی دادسرای تهران گشت هم رو با همکاری معاونین محترمون به صورت میدانی با سایر دستگاه ها در سطح شهر تهران رو اندازی کردیم و به صورت مستمر همکاران ما هم بر بازار و هم بر انبارها و بر هم محلهایی که بعضن ضابطین اعلام میکنن که احتکار شده نظارت میکنیم و سعی میکنیم با کسانی که به هر نوع میخواهن بازار رو مختل کنن و بر گرانی و احتکار توجه دارن و میخوان امنیت غذایی مردم را مختل کنن به شدت برخورد میکنیم و در این راستا با کسی تعارف نداریم.
مشکلات پخش و توزیع روغن خوراکی رفع شد. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از پایان موفقیت آمیز 3 مرحله از توزیع ضربتی روغن خوراکی و آغاز مرحله 4 خبر داد و گفت خرده فروشی های باقی مانده سفارش بدهند. آقای شاه میرزایی گفت از ابتدای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، توزیع ضربتی روغن خوراکی با همکاری شرکت های پخش آغاز شد که 3 مرحله آن با موفقیت به پایان رسید. معاون وزیر صمت همچنین درباره درخواست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای جابجایی اختصاص ارز کالاهای اساسی از ارز ترجیحی به ارز نیمایی هم گفت این جابجایی در سامانه اعمال شده و وارد کنندگان کالاهای اساسی مانند روغن از فردا می توانند از ارز نیمایی استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان از کشف یک باند فساد اقتصادی سازمان یافته مخل در تامین ارزاق عمومی در بندر امام خمینی خبر داد. آقای دهقانی گفت تا کنون 17 نفر از اعضای این باند که با استفاده از فاکتورها و مدارک نامعتبر اقدام به خارج کردن محموله های مواد غذایی از جمله گندم، شکر، جو، سویا و ذرت از اداره بندر این بخش می کردند دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان خوزستان ارزش اولیه اقلام خارج شده از گمرک توسط این باند را بیش از صدها میلیارد تومان اعلام کرد و افزود تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل و مرتبطین این پرونده ادامه دارد و میزان و ارزش دقیق اموال پس از کارشناسی و محاسبات مالی دقیق مشخص می شود.
پلیس فتو از کشف 1,500,000 قلم داروی تقلبی از فروشندگان دارو در فضای مجازی طی سال گذشته خبر داد. وزارت بهداشت هم دوباره بازرسی‌های خود را از سر گرفته تا سهمیه داروخانه‌های متخلف را قطع کند.
زمانی کسب و کارشان دوروبر داروخانه های بزرگ یا خیابانی در مرکز شهر بود،
آلمانی 5 گرمی موجوده خواهد بیاد 4.5،
ولی حالا بساطشان را در کوچه پس کوچه های مجازی پهن کردند.
این دارو که تو داروخانه نیست تلگرام هست.
داروهایی که ما راحت تو داروخانه ها پیدا نمی کنیم ما میتونیم تو شبکه های مجازی پیدا بکنیم.
هر شفابخشی که در داروخانه ها کمیاب و یا نایاب باشد مثل نقل و نبات برایت جور میکنن. من قرص ادویل نیاز دارم، شما دارین؟
بله بله موجود هستش.
ارسالش چجوریه؟
واریزی رو انجام میدین، آدرس میدین، ما براتون رایگان ارسال میکنیم.
هر تضمین یا هر دارویی هم بخواهی در بساطشان پیدا میشود، آن هم به تعداد بالا، از انسولین و داروهای پرمصرف گرفته
خیالتون راحت هست، شما بی زحمت دایرکت میتونین استا ما هستیم خدمتتون،
تا داروهای سرطانی. من 5 میلشو میخواستم، ما دارین 5 میلشو؟
800 تومان. ولی همونجوری که گفتم باید تو دایرکت ثبت نام کنین.
قانون میگوید فروش دارو و هر گونه کالای سلامت محور باید از مسیر داروخانه ها انجام شود. دارایی رئیس سازمان غذا و دارو:
در این مسیر برای تهیه داروشون اقدام نکنن، چون اعظم این داروها یا تقلبی هستن یا در شرایط غیر استاندارد حمل و نقل شدن.
خرید و فروش دارو در فضای مجازی غیر قانونی است و جرم تلقی می شود و بر اساس اعلام پلیس فتا در سال 1400 1,500,000 قلم دارو کشف شده است. پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا:
طرح برخورد با فروش دارو در فضای مجازی به صورت همه روزه در پلیس فتا اجرا میشه. هر روز ما کشفیاتی داریم.
جز این دلال‌های مجازی، البته برخی داروخانه‌ها هم هستند که سودای فروش دارو در فضای مجازی آنها را وسوسه کرده.
امروز تو استوریا بهتون یه چند تا دارو معرفی می‌کنم.
3 ورق 8 تایی 24 تا 380 تومان.
رحیم نیا مدیر کل دفتر بازرسی به شکایت وزارت بهداشت:
حداقل کاری که با این داروخانه انجام خواهد شد سهمیه داروشون قطع خواهد شد.
به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو تا امروز فقط 100 داروخانه، آن هم فقط برای فروش اینترنتی مکمل‌های تغذیه‌ای مجوز گرفتند نه داروها، و مردم در صورت مشاهده تخلف فروش اینترنتی دارو می توانند موارد را به سامانه 190 وزارت بهداشت اعلام کنند.
معصومه عزتی، باشگاه خبرنگاران جوان.
ستاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن حد اکثر افزایش اجاره بها در تهران و شهرستانها را تعیین کرد. در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، حداکثر میزان افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400 در تهران 25%، کلان شهرهای بالای 1,000,000 نفر جمعیت 20% و سایر شهرها 15% به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این حد افزایش را رعایت نکنند برخورد کند. همچنین معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره عده‌ای از تولید کنندگان که با سوء استفاده از تغییر شکل بسته‌بندی برخی کالاها به دنبال گرانفروشی و افزایش قیمت هستند گفت سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت جدی داشته باشد و از افزایش خودسرانه قیمت کالاها جلوگیری کند. در این نشست معاون وزارت صمت از افزایش 10 برابری بازرسی‌ها و نظارت‌ها خبر داد.
وزیر نفت در گفتگو با رسانه ملی از افزایش وصول درآمدهای نفتی، تأمین امنیت غذایی کشور و صدور خدمات فنی مهندسی و ایجاد بازارهای جدید برای فروش نفت خبر داد.
برنامه صفحه اول دیشب میزبان وزیر نفت بود. جواد اوجی با حضور در این برنامه به افزایش وصول درآمدهای نفتی اشاره کرد.
ما سال گذشته فقط از قبل محصولات پتروشیمی بالغ بر 12.5 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ریختیم. جدایی که خب از بحث فروش نفت و میانات هم کمک میکردیم این سامانه نیما رو، ما در بحث صادرات گاز بیش از 4 برابر سال 1399 وصول درآمد ارزیمون بود.
اما تاثیر این افزایش درآمدهای ارزی چه بود؟
خوشبختانه با تامین منابع ارزی به موقع دولت توانست غلات و کالاهای اساسی که مورد نیاز مردمه به وفور تامین کنه و خوشبختانه امروز ذخایر خیلی خوبی داریم در بحث کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم هست.
در ادامه وزیر نفت در مورد افزایش ظرفیت پالایشی کشور گفت.
ان شاءالله 4 تا 5 سال آتی ما یک ظرفیت بیش از 1 میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
NGL موضوع دیگری بود که وزیر نفت به آن پرداخت.
انشاءالله تلاش بر اینه که تا پایان 1401 حداقل یکی از این NGL های به بهره برداری برسه.
در این گفتگو در مورد وضعیت میدان مشترک آرش هم صحبت شد.
با توجه به اینکه این میدان مطالعات جامعش هم انجام شده خوشبختانه با برنامه‌ریزیه که همکارانمون در شرکت ملی نفت انجام دادن، انشاءالله عنقریب بحث توسعه میدان رو هم شروع خواهیم.
گاز رایگان محرومان هم سوال دیگری بود که از وزیر نفت پرسیده شد.
350 هزار خانوار رو تقریبا دارن از گاز رایگان استفاده میکنن. هر در حقیقت چه سازمان بهزیستی کشور و چه کمیته امداد خانوارها رو به ما معرفی کنن در همین قالب بحثی که مربوط به گاز رایگان هست، من به شما قول میدم همکارانمون در شرکت ملی گاز در همون ماه تعرفه گاز اینا رو رایگان خواهیم.
پالایشگاه های فراسرزمینی و منافع حاصل از آن صحبت پایانی اوجی در این برنامه بود.
ما در بحث توسعه میادین نفتی، میادین گازی و همچنین توسعه پالایشگاه هاشون، اوبرهال و بازسازی این پالایشگاه ها و کمک میکنه یه قرارداد برد بردیه.
داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم شهر ایزه در استان خوزستان در واکنش به اهانت عده‌ای به مقدسات در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند. راهپیمایان که بسیاری از آنان نوجوانان و جوانان و همچنین اهالی ایل بختیاری بودند، اهانت به قرآن کریم و مسجد النبی شهر ایزه را محکوم کردند. راهپیمایان همچنین از مسئولان خواستند با هر گونه احتکار و فساد اقتصادی برخورد جدی داشته باشند.
مردم بختیاری عاشق این قرآن است.
اقشار مختلف مردم شهرستان ایزه با حضور در مسجد النبی اهانت و حتی حرمت به کتاب مقدس قرآن کریم و با آتش کشیدن این مسجد طی روزهای اخیر را محکوم کردند. حامد نوشادی، باشگاه خبرنگاران جوان، شهرستان ایزه.
مردم گلپایگان هم در محکومیت هنجارشکنی‌های اخیر در شهرشان راهپیمایی کردند. گلپایگانی‌ها در این راهپیمایی هر گونه اقدام و شعار هنجارشکنانه و ساختار شکنانه را محکوم کردند.
معاون دادستان کل کشور از بازگشت بیش از 2000 کارخانه به چرخه تولید خبر داد. آقای عمرانی درباره آخرین پیگیری‌های دستگاه قضایی برای حمایت از تولید داخلی افزود، امسال برای قوه قضایی در حوزه حمایت از تولید داخلی تکالیف بیشتری نسبت به سال گذشته تعریف شده و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه اشتغال از اولویت‌های ویژه ماست.
بازیابی انرژی‌های اطلافی سامانه‌های حرارتی برای تولید همزمان برق و آب دستاوردی دیگر از یک شرکت دانش‌بنیان که به همت نخبگان المپیادی پایه‌ریزی شده است. گزارشی بشنوید در این باره.
یکی از چالش‌های مهم در دنیا به ویژه در منطقه ما کمبود آب شیرین یا آب شرب است. به یک شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمدیم که از نخبگان کشور برای حل این مشکل کمک گرفته است. مدیر عامل این شرکت خود از برگزیدگان المپیاد و جشنواره خوارزمی است. فرزان نیکبور، مدیر عامل.
تونستیم فناوری آبشیرین‌کن‌های حرارتی رو به طور کامل بومی‌سازی بکنیم و یکی از کاربردهای اصلیش که الحمدلله در داخل کشور هم پیاده‌سازی شده تولید همزمان برق و آب هست. یعنی ما میایم از حرارت ائتلافی نیروگاه‌ها استفاده می‌کنیم برای تولید آب شیرین از آب دریا به عنوان منبع اصلی انرژیمون که خیلی مغروم به صرفه می‌کنه در واقع تولید آب رو.
این شرکت با 20 سال سابقه طرح‌های خود را در مناطق جنوبی کشور پیاده‌سازی کرده است. امیر هوشنگ نوری مدیر توسعه بازار.
بالایشگاه بندر عباس هستش، واحد 6000 متر مکعبی در روز، دو تا واحد 4000 متر مکعبی در جزیره قشم هست.
خب این مجموعه از آب دریا روزانه 120000 متر مکعب آب شرب و آب صنعتی تولید می‌کنه.
یکی از ابتکارات این گروه توزیع آب تولید شده در مناطق کمتر برخوردار است. مسعود محمدی مدیر اداری.
در کنار تولید آب شرب در مقیاس بزرگ به عنوان مثال در جزیره قشم و همچنین تولید آب صنعتی برای اکثر مناطق صنعتی جنوب کشور به عنوان مثال منطقه پارس جنوبی عسلویه، بنیان دانش‌پژوهان طرحی داره تحت عنوان طرح بن آب جهت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق روستایی کم برخوردار و محروم.
اما این طرح چقدر صرفه اقتصادی داشته است؟ امیر هوشنگ نوری مدیر توسعه بازار.
صرفه ارزبریش بیش از 50% هستش. در زمان بهره برداری کاملا متکی به توان داخلی هستیم.
جدیدترین طرح آنها بازیافت پساب‌های صنعتی است. فرزان نیکبور مدیر عامل.
موفق شدیم که ضریب بازیافت آب‌های لبشور رو در داخل سرزمین از 70% 75% که به طور عرف وجود داره به بالای 90% برسونیم. امیدواریم که همین امسال در صنایع کشورمون به طور کامل به بهره برداری برسیم.
علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به پایگاه بنیان.org مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آستانه سوم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی، هواپیمای ترابری سبک سیمرغ در شرکت حسای اصفهان رونمایی شد. وزیر دفاع در مراسم رونمایی از این هواپیما گفت این هواپیما کاملا متناسب با نیازهای داخلی و با لحاظ کردن شرایط آب و هوایی کشور مطابق با استانداردها و مقررات بین‌المللی با همکاری وزارت دفاع و شرکت‌های دانش بنیان طراحی و تولید شده است. امیر سرتیپ آشتیانی.
اول اینکه نیاز کشور رو به هواپیمای ترابری سبک تأمین میکنه. دوم، ما کشورمون حادثه خیز هست، با بلایای طبیعی مواجه هستیم و این هواپیما میتونه نقش بسیار مهمی در این قضیه ایفا بکنه. در کاهش هزینه ها مستظر هستید که ما به هر حال جغرافیای کشورمون به گونه‌ای هستش که ما فرودگاهامون فرودگاهایی هستش که بعضی وقتا باندهای محدودی دارن. این هواپیما قادر هست که در قالب فرودگاه‌های ما نشست و برخاست داشته باشه و با حمل کالا، خدمات و مسافر میتونه نقش بسیار مهمی ایفا بکنه.
در آستانه یه سفر رئیس جمهور به عمان، سلطان این کشور با صدور فرمانی توافقنامه همکاری دریایی با ایران را که در سال 2020 به امضا رسیده بود تایید کرد. ایران و عمان در فوریه 2020 توافقنامه ای را برای توسعه همکاری ها در بخش های حمل و نقل کالا، تجارت دریایی و استفاده از بندرهای دو کشور امضا کرده بودند. روز دوشنبه هم هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان 30 شرکت بخش خصوصی و نمایندگان سازمان بنادر برای بررسی تقویت همکاری‌های بین دو کشور به عمان سفر کردند.
دبیر کل حزب الله لبنان نتایج انتخابات پارلمانی این کشور را یک پیروزی بزرگ توصیف کرد و گفت حضور گسترده مردم در انتخابات و نتیجه‌ای به دست آمده پیامی برای حمایت از مقاومت و سلاح مقاومت است. سید حسن نصرالله در نخستین سخنرانی پس از انتخابات پارلمانی این کشور تصریح کرد مقاومت، متحدان و دوستانش در مجلس حضوری قدرتمند دارند و با این انتخابات شبکه‌ای از امنیت سیاسی، پارلمانی و مردمی در برابر حملات گسترده رسانه‌ای و مالی که علیه مقاومت صورت می‌گیرد تأمین شد. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به تشدید فعالیت سفارت عربستان و آمریکا در ایام انتخابات گفت از 3 سال پیش پول‌های کرانی خرج شد، ارتش سایبری تشکیل شد و فشارها و تهدیدهای اقتصادی با هدف ترساندن مردم صورت گرفت، اما این تلاش‌ها بی نتیجه بود.
در این انتخابات تحرکات شنکر را دیده ایم. حضور سفیر آمریکا بر سر صندوق‌های رأی را دیدیم. شاهد بودیم سفارت آمریکا برخی از فهرست‌های انتخابات را تنظیم کرد. شاهد کمک‌های ده‌ها میلیون و حتی صدها میلیون دلاری آمریکا بوده ایم. فعالیت چشمگیر سفارت آمریکا را شاهد بودیم. شاید بتوان گفت سفارت عربستان فعالترین بخش در انتخابات لبنان بود.
جورج بوش و گافی که حقیقت داشت، رئیس جمهور اسبق آمریکا که با دروغ و فریب در سال 2003 به عراق حمله کرد، در جریان یک سخنرانی به جای آنکه از واژه اوکراین استفاده کند گفت که حمله به عراق غیر قابل توجیه و وحشیانه بوده است. جورج بوش به شوخی دلیل این اشتباه را سن بالای خود خواند و حاضران شروع به خندیدن کردند.
To launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Iraq. Anyway. 75.
رئیس جمهور جنگ طلب آمریکا در حالی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین انتقاد و آن را وحشیانه و غیر قابل توجیه توصیف کرده است که خود در سال 2003 به بهانه تسلیحات کشتار جمعی عراق به این کشور حمله کرد و بعدها مشخص شد که به هیچ عنوان تسلیحات کشتار جمعی در کار نبوده است. الله 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 الله
الله الله الله الله شبکه قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیوی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان، در پناه قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق و مؤید و سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به بخش دوم پنجشنبه های رادیو قرآن. دعوت میکنم در ابتدا شنونده تلاوت استاد شیخ حلمی جمل باشید. آیت 31 تا آخر سوره مبارکه قاف، آیت 1 تا 28 سوره مبارکه زاریات و آیت 1 تا 4 سوره مبارکه حاقه که به مدت 37 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا سلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما هذا ما يوعدون لكل أواب
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين